أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم ارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الملائكة المقربين وعبادك الصالحين بفضلك ولطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين. جلسه چهارم از جلسات فقه الاقتصاد تحصل من ما ذکرنا این شد که ما بعد از بیان حقیقت شرعیه در بحث پول اسلام، اقوال علما رو مطرح کردیم و وارد شدیم به مسئله مثلی و قیمی. ورود به آیات پیدا کردیم. الان اون تا یه بحثی که باز تأکید میکنم که اگر این مسئله حل بشود، تمام مسائل باب اقتصاد اسلامی حل میشود، این است که ما مبحث اقتصاد اسلامی رو باید با آیات و روایات صفر تا صدش رو، چون شعره باید در مقام بیان باشه دیگه، این رو ما باید مطرح بکنیم. یه مسئله مطرح شد تحت عنوان این که اصلا مثلی و قیمی از کی در واقع به وجود آمد، چی شد که اصلا ما تا اسم پول آمد بلا فاصله رفتیم سراغ مثلی و قیمی. این خیلی مهمه، یعنی علت این که ما رفتیم سراغ مثلی و قیمی چه بود. اینو در جلسه گذشته اواخر بحث یه اشاره مختصری کردیم که حالا بعضی از عزیزانم دیدم در لحظات آخر زحمت کشیدن و یک تقریر رو من ملاحظه کردم که اینو بهش خوب اشاره شده، و اون این است که اصل قضیه مثلی و قیمی به حکم عقل در صورت ضمان به وجود میاد. این خیلی مهم است. یعنی شما فرض بفرمایید اصلا نه آیه ای باشد که حالا امروز مؤید میاریم، نه روایت. بنده میزنم به کت شما آیه ملک دوست، در واقع ضربه ای وارد میکنم، اولین چیزی که شما از من میخواید همون کت دیگه، میکتم و بیا. این میشه مثلی. اگر نتونستم کتتو بیارم بعد قیمتشو بپردازم یا جبران کن. در مرحله دوم شاید نیاز به فصل الخطاب شارع باشه، یعنی حاکم باشه، شما زرنگی بکنی راضی نشی به همین راحتی ها. بیا آقا نه، اگر خونتم به من ببخشی من راضی نمیشم، الا ولابد برو کتمو بیار. مثلا اینجا یه محل مراجعه میخواد که اگر من و تو به مثل مثلشو بدم که نمیتونی حرف بزنی، میگم تازه نوام شده. ولی اگر مثلی در کار نباشه، طرف میتونه به تعبیر عوامانه ما دبه کند و بگه نه الا ولابد، این یه چیز دیگری بود. اینجاست که حاکم شرع و بحث زمان و بحث های قضاوت میاد وسط. پس یه وقت ما فکر نکنیم وقتی میگیم مثلی و قیمی بگیم هیچ ارتباطی به کتاب القضا نداره، هیچ ارتباطی به کتاب الضمان نداره. اصلا مطرح شدن مثلی و قیمی جز در اونجا معنا نداره، ولی به چه درد ما میخوره؟ شما در پول هم وقتی که میخواد به کسی قرض بدید بعدن بگیرید، برای همینه دیگه، برای که مثلش رو بگیرید برای اینکه شما به کارهای اقتصادی بعدیتون بپردازید. بس معنا ندارد ما بیایم واژه مثلی و قیمی رو مطرح بکنیم ولی اون رو جدای از کتاب زمان بگیریم، چون اصلا جز کتاب زمان محلی برای بحث ندارد. بس این دقت کردید ما میخوام چه استفاده‌ای در واقع داشته باشیم. چون مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف وقتی میخواد بحث مثلی رو مطرح کنه، همطوری که عزیزان در مکاسب ملاحظه فرمودید، استناد میکنه با آیه 194 سوره مبارکه بقره، اینو در مکاسب دیدید همتون یا مراجعه کنید باز دوباره. خب بعضی اینجا اشکال گرفتن، امام راحل در کتاب بیعشون صفحه 479 این بحث رو مفصل مطرح میکنه، شاید دو صفحه و نیم نظر شیخ رو میارن توضیح میدن، بعد اشکال میکنه به نظر شیخ اعظم انصاری علی الله مقام الشریف، مرحوم های خویی هم اشاره کردیم، ایشون هم همین کار رو انجام میده. منتها به دو بیان هست، نتیجهش این میشه که این آیه رو اصلا کار تخصصا خارج میکنن، یعنی این در بحث زمان در بحث همین مواردی است که انسان جراحتی وارد میکنه، قصاصی میخواد بشه، من بالاخره این مربوط به افعال است دیگه، نمیتونیم این رو استفاده بکنیم. در حالی که انصافا با این بیان مقدمه‌ای که عرض کردیم، اصلا مسئله پول رو که مطرح میکنیم مثلی سیاقیمی، تنها ثمرش در همون بحث زمان است و در بحث جبران مافات است و اینها، و جای دیگری نمیشود بهش پرداخته بشه. این تقریبا در اواخر جلسه قبل اشاراتی رو در واقع بهش داشتیم. اما قرار شد امروز جناب حالا اونو چون مفسرین در باب شأن نزول و یه کار تفسیری است توضیح دادن که چرا این اتفاق افتاده، اینم در واقع محل تأمل است، یعنی بیان خوبی است، منتها اونم ما باز استفاده کنیم اینجا به دردمون نمیخوره خیلی، یعنی چون اینجا این مسئله مثلیت به جا آمده، یعنی مثلیت سر جای خودش معنا داره، یعنی با قبل و بعدش ارتباط داره، امام راحل میخواد بگه اینجا موضوعا خارجه، نه اینکه قبل و بعدش هم مرتبط، میخواد بگه اصلا مثلی اینجا به این معناست. پس وقتی اینجا به این معناست، شما نمیتوانید اصلا بیانتون در دفاع از مثلی و قیمی در پول بیاریدش رو این آیهی که دلالت بر چیه؟ بحث قصاص است و بحث مقابله با مثل تعبیرش یا اعتداء است، این منظور به افعاله، جراحتی وارد شد همون جراحت وارد بشه، یا عضوی رو در واقع صدمه دید به همون اندازه حاکم شهر در واقع قرار بده. اما بیانی که ما کردیم نه، اومدیم ازش یه قاعده کشیدیم بیرون و عرض کردیم اینم جز بدیهیاته اول، یعنی نه یه آیه باشه نه یه روایت هم باشه، شما اولین خسارتی رو که به کسی وارد کردی، این خسارت نمیتونه خسارت پولی باشه، خب این زمانش میشه مثلش دیگه، همه مثلش رو میخوان، بس انصافا استدلال تمام است. اونجا به نظر میرسه خب بعضی از دقت ها سبب میشه که ما از اون همون عرفی بودن یا اینکه یک قاعده رو بخوایم بکشیم بیرون در واقع چه خارج میشه. اما قاعده مقابله با مثل در قرآن یا اخذ به مثل، خب آیات بسیاری است، من تعجب میکنم در کلام مشهور از فقها همتون باز ملاحظه فرمودید که اشاره ایم کردیم که میگن اصلا واژه مثلی و قیمی رو ما در لسان آیات روایت نداشتیم، بلکه این در بیان فقها اومده، نه خیر خوبم داشتیم، یکی هم نداشتیم، به بیانات متعددم داریم که حالا من 6 تا آیهش رو اینجا براتون نوشتم که حالا در موردش کمی صحبت میکنیم. خب آیه اول که در واقع اینجا مطرح میشود، خب اولا خود مقابله به مثل، خب مقابله مصدر ثلاثی مزید در واقع، قابله یقابل و مقابله، خود واژه قابله به این معنا ارباب لغت گفتن که رو در روی کسی انسان قرار میگیره، وقتی انسان رو در روی کسی قرار میگیره میشه قابله، یا معارضه کردن با کسی، معارضه کردن با کسی، یا مواجه شدن با کسی. پس چه رو در روی ایستادن، چه معارضه کردن، چه مواجه شدن. ده خدا هم به معنای تلافی کردن آورده. حالا در واژگان فارسی بخوایم ببینیم چه معادله‌ای داره، تلافی کردن یا ضدیت و مخالفت کردن. به معنای مقایسه و برابری هم آمده. خب این خود مقابله. مثل خب دیگه تعریف شی به شیه. به معنای چیه؟ خود مثل در واقع به معنای نظیر، نظیر همان چیز رو میگن مثل، یا همتا، یا شبیه هم آوردن. تا خب شبیه وقتی بگیم به معنای جنس و فصل خود اون کالا، یعنی هم جنسش هم صنفش. چون ممکنه شما یک کالای ژاپنی باشه بعد طرف بره چینیشو برای شما بیاره بگی شبیهش. نه، این شبیهی که منظوره یعنی جنسن و صنفن، یعنی جنس همون پارچه مید این ایران، جنس همون پارچه در واقع چی؟ مید این مثلا هر جا که دوست می‌داره، چیزی که بوده. در قرآن کریم وقتی که ما این مقابله به مثل رو یا اخذ به مثل رو ملاحظه بکنیم، چند در واقع بیان دارد. بعضیا به معنای اخص گرفتن، بعضیا به معنای اهم. حالا عرض میکنیم مثلا همین آیه مبارکه 194 اعتداء به مثل آورده، یا آیه 126 سوره مبارکه نه اینجا چی آورده؟ در واقع اینجا معاقبه به مثل آورده. یا در آیه قصاص در واقع سوره انفال آیه 58 و اما تخافن من قوم خیانتن فنبذ الیهم رو اینجا آورده که حالا میگی منظور چیه. یا جزاء مثل آورده در قرآن، مثل در سوره مبارکه شورا آیه 40 در واقع. اما خود آیه اول در واقع بسم الله الرحمن الرحیم فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، که مرحوم راغب اصفهانی عرض کردیم در جلسه قبل این آیه رو فقط سریع گفتیم و دیگه بقیهش مون. گفتیم که مرحوم راغب اعتدا رو در واقع تجاوز از حق تعریف میکنه. بعد میاد میگه که خود اعتدا دو گونه هست، یک اعتدای ابتدایی داریم، یک اعتدای مقابله‌ای در واقع. حالا در این آیه گفتن که فمن اعتدا علیکم ای قابلوه به حسب اعتدائهی، مقابله به مثل کنید به حسب همون مقابله‌ای که او با شما کرده. در آیه بعد و ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، هرگاه خواستید کیفر کسی رو در واقع بدهید یا اون رو کیفر کنید تنها به مقداری که به شما تعدی کرده. اینم یه نکته بسیار مهمی است. فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، در واقع یعنی به عبارت اخرى معاقبه‌ای که میخواد بشه درش انصاف رو رعایت کنی. این آیه میخواد انصاف یا حد الهی رو در کیفرها مطرح بکنه. بس معاقبه اینجا کیفر و جزا معنا شده، وقتی میگیم معاقبه شد به این معناست. اینا رو که اکثرا عرض میکنم بیشتر مال مرحوم راغب اصفهانی است. یا در آیه سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. خب اینجا باز میبینیم خود قصاص به معنای چیه؟ در واقع عمل باز مقابله به مثل، یعنی کیفر یک گناه رو انسان متوجه به اون بشود، منتها چجوری؟ مقابله به مثل. فلذا در آیه شریفم میگه قصاصون فی القتل، بعد توضیح میده منظور من از این قصاص چیه، چجوری؟ الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی مثل رو خیلی راحت ما هم میتونیم تنقیه منات کنیم به معنای یک ملاک واحد و یک قاعده. همین که اصلا نه، خود این در واقع بحث مثلی و قیمی در پول رو بگیم مثلا در زمان مطرح میشه، در معاقبه مطرح میشه. طرف وقتی میخواد بالاخره خسارتی رو بر کسی وارد کرده به جنسش به کالاش، بالاخره این کتاب القضا هست که این مسائل رو باید برای ما مشخص بکنه. یا الحرمات و قصاص، تمام هتک حرمت ها قابل قصاص، هتک حرمت ها قابل قصاص، روی از این بالاتر. حالا یه نکته ادبیاتی هم شاید عزیزانی که بالاخره اهل علمی دو اینها گفته شده، در واقع یه وقت من در نحوه وافی یادم ایامی که ادبیات میخوندیم مراجعه داشتیم در همین تفاسیر قرآن، یادمه که همین بحث قصاص رو یه بحثی کرده بودن که اگر با فی بیاد به معنای مساوات، خود این ماده زمانی که به وسیله فی در واقع متعدیه به این حرف می شود، این در واقع چیه؟ به معنای مساوات. پس لولا الانسا بالانسا الهر بالهر یا اینها، خود قصاص فی به معنای در واقع چیه؟ مساوات رو میتونیم در واقع از لحاظ ادبیاتی هم بهش بپردازیم که این مساوات در واقع یعنی یک انسان رفتاری داشته باشد مثل رفتار اون فرد تعدی کننده. یه نکته یه عرض کنیم در خود این گونه گویش قرآن، این رو حالا بعضی از بزرگان تعبیر مشاکله کردن. این به این معناست که خدای نکرده ما که اهل عدوان و اهل ظلم نیستیم، که این یک نوع احقاق حقه، یعنی این گونه بیان در واقع یه مثل واژه کید یا واژه‌ای که خداوند متعال در عرف شاید یک معنای منفی داشته باشد، منتها نه، این میخواد بگه که در واقع خداوند متعال این حق رو به مظلوم داده است برای اخذ در واقع اون ظلمی که بهش شده است. یا مثلا در آیه سوره مبارکه انفال آیه 58، و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم. خب خود نبذ در واقع به معنای چیه؟ فانبذ اینجا الیهم یعنی پرت کردن، انداختن یک چیز. حالا برای اینکه این سلام دارید، برای اینکه این انداختن و این در واقع نبض بیشتر از حد مجاز نباشد خیلی تعبیر زیبایی دارد. فن بز الیهم الاس حالا سوال، یعنی قوابین، یعنی به واژه توجه شده ها، یعنی چون در واقع نبزه به معنای انداختن شی به خاطر اون قلت اطمینان حالا مطرح کرده جناب راغب اصفهانی صفحه 788 علا سوائن، یعنی همان گونه که اونها پیمان خودشون رو عملا لغو کردن تو هم در واقع چیه؟ از طرف خودت مقابله به مثل گم، و چون اونها خیانت کردن تو هم به مثلش در واقع اون پیمان رو لغو بکن.
من حرمات قصاص اون مقابل مثلش کجاش؟
چی؟
من حرمات قصاص
نه، اون مطلق داره میگه، میگه هر گونه حد که حرمتی قصاصی داره.
شاید مثال ما نیست؟
چی؟ چرا دیگه؟ یعنی مثل خودش دیگه،
مثلش
چی؟
مثل
خود واژه قصاص.
فی
نه، گفتیم اگه فی بیاد یعنی مساوی، شدت و حدتش رو کنترل میکنه، ولی اصل مقابله به مثلش اصلی. فرض بفرمایید یه تو گوشی یه تو گوشی، ولی ممکنه تو گوشی بنده به شما یه کمی ملایم باشه، شما در اقدامی که میکنید به علیه بنده یه کمی قوی تر بخوای بزنی، فیه میخواد بگی قوی تر نزن، ولی خود تو گوشی، تو گوشی جوابش نت کردیم. یعنی خود قصاص عرض کردیم دیگه،
قصاص مقابله
چی؟ و همین مساویش میشه مثل فی که میاد، یعنی مثل لیلش رو تضمین میکنه در واقع. الان ما ببینید، ما فقط میخوایم در واقع اینجا بگیم که معاقبه به مثل یا خود واژه مثلیت که در اقتصاد اسلامی علمای ما در انواع پول مثلی و قیمی مدن مطرح کردن، واژه مثلی و قیمی منطوق قرآن است و انصافاً یک جور نمیگیم بی‌انصافی، منطقه کم توجهی است که ما این همه آیه رو ببینیم و بدونیم 99% مردم وارد مثلی و قیمی که میشن برای همین مسائلی این چنینی است که پیش میاد. بحث مهریه است، بحث قرض است، بحث کم و زیاد کردن در معاملات است، همش تو این چیزا پیش میاد دیگه. پس تو بحث رمان مطرح میشه، پس نیم اینو جداش بکنیم. این آیه هم که مطرح کردیم در نقض خیانت و پیمان، میخواستیم بگیم که همه مدل و همه جوره با گونهای مختلف هم در واقع اومده. اینجا مثل اینش رو مثلا در این آیه شریفه فن بز الیهم علا سوا، یعنی مثل رو با علا سوا این آورده، یعنی مثل خودش، مساوی خودش. یعنی مرحوم علامه طباطبایی هم در جلد 9 المیزان صفحه 113 در ذیل همین آیه هم فرمودن که این برخورد عادلانه همون معامله به مثله، برخورد عادلانه همون معامله چیه؟ به مثله. یا مثلا اینو خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در جلد سوم صفحه 402 در کتاب القصبشون، ایشون اصلا استنادش مثل شیخ اعظم انصاری به آیه اعتدال نیست، استنادش به آیه در واقع 40 سوره مبارکه شورا اینه که جزاء مثل، چون ما در پول مثلی که میگیم یعنی آقا جان اگه من 50,000 تومان از کسی قرض کردم بعدن چند بهش پس بدم؟ میگن همون 50,000 تومان. چرا؟ چون 50,000 تومان مثلیه دیگه. یا اگر من به لباس کسی خسارتی وارد کردم شد 100 دلار، چرا بهش پس بدم؟ همون 100 دلار. چرا؟ چون جزاء به مثل دیگه. حالا استنادشون هم نیدیه کیفر بدی و جزاء السیئت، جزاء سیئه چیه؟ بفرمایید مجازاتی همانند خودش. که حالا خود راغب اصفهانی باز اومده جزا رو گفته چی؟ کفایت در مقابله، یعنی مقابله هم میتونه شر به شر باشد، هم مقابله خیر به خیر. بالاخره مقابله اهم است از شر به شر یا خیر به خیر. در سوره مبارکه الرحمن هم داره دیگه، در شورا آیه 40 جزاء السیئه است، در رحمان آیه 60 میگه چی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ببینید یعنی مقابله تفاوتی نمیکنه شر به شر یا خیر به خیر، که حالا در شر به شرش هم در تفاسیر حکمتش مطرح شده، هم تنبیه متجاوز که دیگه جرأت به گناه پیدا نکند، چون همیشه گذشتم نمیشه، بالاخره بعض وقتا انسان باید اون روی حرکت خود طرف رو به خود طرف نشان بده. تکبر عند المتکبر عباده، که معنای کبر رو متوجه بشود. ولیکن در واقع در احسان هم همونطوره. یا در سوره مبارکه نساء آیه 86 که حالا مثال معروفش همینه، مضمونش که اگر کسی به شما سلام کرد یا تحیتی برای شما آورد، شما مثل همون تحیت یا بهترش رو در واقع بهش بگید. میگیم سلام، میگه سلامون علیکم، سلامون علیکم، سلامون علیکم و رحمت الله. پس مثلین درش هست. ببینید با انواع بیان تقریبا ما این رو مطرح کردیم که این در واقع مثل این بودن بسیار مهم. حالا چه ثمرات داره؟ ببینید ما اگر بخوام در جنبه حقوقی به این مسئله بپردازیم، خب شما میدونید بعضی از چک ها وقتی در دادگاه ما فرم میخوره، خب همه یه بحث امروز جامعه ما در مسائل اجتماعی خصوصا در مسائل مادی همینه دیگه، میره تو کتاب زمان و اینها. خب اگر مثلا یه چک فرم خورده الان بردن دادگاه، طرف اومده حکم جلب اون بدهکار رو گرفته به خاطر چکی که پرداخت کرده، خب الانه ما باید ببینیم مقابله به مثل یک مالکیت خصوصی است یا جنبه عمومی هم پیدا میکن. فرض بفرمایید الان من و شما با هم یه معامله شخصی داریم، من به شما یه چکی میدم، بعدن چک رو پاس نمی کنم، شما میری یه جای دیگه شکایت میکنی. خب یه بحث خوبی است که اصلا ما ببینیم در توافق بین متعاقدین وقتی دو نفر با هم یک قراردادی رو امضا میکنن، بعد بر اساس قراردادی که با هم دارن یکی تخلفی میکنه، این مقابله به مثلش شارع جزء مطالبات خصوصی دونسته یا نه مدعی العموم میتواند اگر طرف تحت عنوان شاکی خصوصی بهش مراجعه بشود اقدام میکنه. خب یه بحثی است که الان در واقع بهش میپردازیم که خودش میشه بله از فروعات کتاب القضا است. منتها اینجا فقهای ما در واقع اقوال گوناگونی رو مطرح کردن، منتها آنچه که قدر متیقنه در واقع تمام اقوال میشود این است که وقتی که یک شخصی تحت عنوان زیان دیده به عنوان شاکی خصوصی مراجعه می کند، در اینجا حتما باید در واقع حاکمیت یا به تعبیر امروزی ما مدعی العموم بیاد برای ایجاد عدالت اجتماعی در واقع چه پشت این مظلوم و از او دفاع بکنه. حالا ببینید من میخوام بگم چه ثمرات خطرناکی دارد اگر ما پول اسلام رو احیا نکنیم و اگر ما پول اسلام رو تعریف نکنیم. نتیجهش این میشود که با قانون بد افراد سودجو میان سوری سازی هایی میکنند که سه قوه مأمور میشن به اسم مدعی العموم ربا رو از در واقع مظلوم بگیرن و به ظالم بدن. طرف میخواد فرض بفرمایید نزولی بگیره یا ربایی بگیره، میاد یه چکی رو از من و شما میگیره، دو ماه بعد مثلا با 500,000 یا 1,000,000 تومان بیشتر. نتیجهش این میشه که وقتی من نتونم پرداخت کنم، او چک منو اجرا میگذاره، چکم که اجرا بگذاره، قانون به شما مأمور میده، میره طرف رو جلب میکنید و قوه قضاییه به خدمت شما میاد برای اینکه چک شما رو پاس کنه. خب این یکی از مهمترین معضلاتی است که ما باید این رو حلش بکنیم. یعنی چک هایی که بر اساس اخذ ربا گرفته میشه، اینا میشه تصرف عدوانی از ضعف مردم، از فقر مردم سوء استفاده کردن و قانون هم جوری به من فرصت رو بدهد که بتوانم از این فرصت سوء استفاده بکنم. الان همینه دیگه، بسیاری از زندانهای مالی ما همین جور بوده، چکای بی محل دادن، نتیجهش این شده که الان در زندانه. اینو ما باید خلأش رو در واقع چه پر کنیم، چه جوری؟ حالا عرض خواهیم کرد. اگر طرف اون وقتی که قرار پولی بگیره تحت عنوان قرض، حاکمیت باید هر قرضی رو به ثبت برسونه. حاکمیت که میگیم یعنی بانک ها، یه جای رسمی. وقتی این قرض رو به ثبت رسوند، مالیت اون قرض رو در برابر یک مالیت خارجی قرار بده، که اینا اصلا نیست دیگه. مثلا حالا انشاءالله توی روشی که ما داریم بر مدیریت بر این پول اسلام، ما یک سببی رو تعریف میکنیم، میگیم اگر تمام قرض ها بر اساس این سبب تعریف بشود، دیگه اون طرف میل به ربا گرفتن پیدا نمیکنه. الان خیلی از رباخورا وقتی میان صحبت میکنن، میگه آج آقا من وقتی 6 ماه 7 ماه خصوصا پولای زیاد 100,000,000 تومان یا 200,000,000 تومان به کسی قرض بدم یا مشکلشو برطرف کنم، 6 ماه بعد اگه چیزی ازش نگیرم من ضرر کردم. مالیت اعتبار 6,000,000ی من کم شد. شما الان به عنوان فقیه چی بهش میگی؟ میگی نگیر؟ نه واقعا میگیم نه، بذار تو ضرر کنی. چرا از این بر کسی دفاع نمیکنه؟ میگه من سود نمیخوام، پول خودم رو به خودم برگردونه. این فهم مثلی و قیمی که میگیم، اگر شما فهم مثلی رو کار بردی نفهمیده باشید، میگه نه ایشان بیش از 6,000,000ی که داده ضامن نیست، همون 6,000,000 رو بهش پس بده. میگه بابا این 6,000,000 حقیقتش شده 5,600,000. میگه نه 6,6 مثل این. اینو که میگم اگه مواظب نباشیم، که در جلسات اول هم عرض کردیم تجریدی بار اومدن یعنی هم، یعنی چشمت رو روی واقعیت جامعه ببندی، به یک الفاظ ظاهری بسنده کنی که حالا مرحوم شهید صد اعلی الله مقامه و شریف این رو حل کرد با بیانشون، منتها اشکالی که ما داریم به این بیان این است که اگر ما قدرت خرید رو ضمانت اجرای مثلین بگیریم، یعنی بگیم مثلین یعنی قدرت خرید، رو چی؟ این مشکل جامعه میشه. مثلا فرض فرمایید این برای پدران من و شما زیاد اتفاق افتاده احتمالاً، اگه بپرسی یا خیلی 1,000,000 داشتم رفتم یه ماشین خریدم، اگه اون یه میلیون الان داره بودم یه خونه توی فلان جا، الان نمیدونم در اون خونه مثلا اینقدر میارزه، یا نیم متر اون خونه الان میشتونستم چند تا ماشین شاسی بلند باش بخرم. خب قدرت خرید در چی؟ باز تجریدشو دقت کردی؟ یعنی اگه ما بگیم طرف قدرت خریدشو حفظ بکنه، فرض کن من و شما یه معامله با هم بکنیم، قدرت خریدمون این وره ماشین، میگیم که آقای بساق ما بیایم خدمتون که عرض کنم این قرضی رو که میدیم بر اساس چی بدیم؟ بر اساس ماشین مثلا پراید. بعدن این پراید چند سال داره میگذره؟ هیچ به هیچ. خب نه، مشکل آخه اینه تورم تو چه کالایی؟ آیا کالاها یکسان رشد و تنزل دارن؟ اینجور نیست. اگه قرار بود اینجور باشه الان ماشین مثلا 30 سال پیش چند بوده؟ زمین متر چند بوده؟ الان زمین متر چنده؟ ماشینی چنده؟ پس سبد کالا تا شما برای مکلف مشخص نکنید. ببین بازم عرض کردم ما در مقام بیان باید باشیم برای مکلف. چرا؟ چون گفتیم حرامون یا واجبون. اگر این کارو نکنیم قبح عقاب بلا بیان پیش میاد. نمیتونه شارع مقصر رو بیاره بگه تو مقصری، میگه من گفتی، میگه حواله دادم به عرف، میگه کدوم عرف؟ این عرفی که هیچیش پیدا نیست. شارع همه جا به عرف حواله نمیده، هر جا که خودش تسامح بخواد به عرف تسامحی، هر جا خودش دقت بخواد به سیره عقلا، بچه هم شاغل میشه. یعنی مقام عرف میشه مقام کاشفیت، نه مقام تبیین اصل حکم. حرمت و حلیت رو نمیاره، کاشفیت میاره که آنچه را که شارع گفت حرامون یا واجبون در چه سببی خودش رو نشون بده. این خیلی مهم. من توصیه میکنم برادرانی که صدای حقیر رو میشنون، چه طلبه چه دانشجو، این مسئله جایگاه عرف در استنباطات فقهی رو جدی بگیرید. به همین جمله بسنده نکنید که عرف. شما برید سرچ کنید بگردید در تمام ابواب فقهی ما، ما من باب الا این که این عرف داره کار خودش انجام میده. اگر فقیه عرف شناس نباشد تمام استنباطاتش غیر کاربردی میشه و این بسیار مهمه در تشخیص موضوع. الان افرادی هستن و نمیدونم اون واقعا عالم چرا اینجوره، خیلی هم شلوغ میشه اون مسائل و مطالب، ولی میبینی کل یک ساعت یا جلسه‌ای که گفته میشه تجریدی است. یعنی مطالب گفته میشه ولی با اگر و اما و اگر اینجور بشود و بابا ما میخوایم تکلیف مکلف رو مشخص بکنیم. فرضیات 40 سال 50 سال میگذره فقط افراد در نظریه پردازی دارن غور میکنن. شما همین الان باید یک پولی رو برای ما ترسیم کنید. بنده جلسه رو خیلی نمیذارم اطاله انشاءالله پیدا بکنه در بحث ماهیت پول، ولی ما نهایتاً دیگه این جلسه آخر ماست قبل از تعطیلات. انشاءالله به شرط حیات در فاصله بین یک ماه و اندی که به ماه مبارک رمضان مونده که شاید 4 جلسه بشه، اونجا ما روش کاربردی اسلام، یعنی بلا فاصله نمیریم توی فروعات. الان من دیگه مثلی و قیمی رو الان ببینید، وقتی که پول حالا بهتون میگم آیا مثلی یا قیمی، بلکه کلن از این موضوع شما رو نجات میدم، بلا فاصله وارد مدیریت اسلام میشیم در همون تعریفی رو که ما کردیم که این پول باید چی باشد؟ واسطه باشد. حالا یه در واقع مروری در واقع چیه؟ خواهیم کرد. اگر این اتفاق بیفته، ما در واقع میتونیم احکام الله رو به صورت کاربردی در واقع چیه مطرح کنیم. پس تأصل ما ذکرنا این شد که تمام این آیات دلالت میکند بر زمان به مثل، و یکی از مصادیق زمان به مثل هم در مسئله چیه؟ پوله. پس این به نظر میرسه استدلال تام است تقریبا، و اشکالی هم در واقع چیه؟ برش نیست. پس دلالتش هم میشه یک دلالت التزامی، یعنی ملتزم به مثل میشود کسی که به مثلی ضرر وارد میکنه به حکم اولیه. اگر نتونست نوبت به چی میشه؟ طبیعتاً قیمت میشه. که حالا البته ما خود واژه مثل رو تسامحاً میگیم مثل، چون واقعاً شبیه اون کالا میشه. حتی دو شیء هم که از همه جهت مثل هم هستن، باز بالاخره ممکن است تفاوت‌های معفوی داشته باشد. منتها دیگه شارع همون این عرف رو پذیرفته، ولذا تعبیر به مثل کرده. مرحوم باز شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول، همه این بزرگواران در واقع جواز تقاص رو قائلن. یعنی اگر شما خسارتی رو اتفاقا دیدید، خود شما مباشرتا با علم به احکام الله تقاص کردید، این از نظر شارع اشکال نداره، منتها دیگه بعد لوازمش هم بپذیره. فرض فرمایید همسری مهریه همسرش رو نمیده، مهریه در واقع عند المطالبه است دیگه. از زمانی که خانم تقاضای مهر کرد، اون مهریه یا مهر المثل هر آنچه که هست، یا مهر المسما، ید امان در واقع مرد رو تبدیل به یده چه میکنه؟ ضمان میکند. تا اولش امانته، یعنی تا زمانی که زن مطالبه نکرده میگه آقا این پیش شما میشه. اما به محض اینکه گفت من مهریم رو میخوام و تو ندادی، چرتکه شروع میشه. در یده امان شما ضامن نیستید، این رو میدن به من، میگن آقای مبشری این امانت نزد شما، حتی میتونم اجرم بگیرم، پول بگیرم برای این امانت داره. ولی به محض اینکه امانت رو خواست، ای من نگه دارم، من بعد به اون پول بدم. دقت کردی چی شد؟ پس ید امان تبدیل به ید ضمان میشه. حالا در مهریه هم همونطوره. اگر مردی به همسرش مهریه رو پرداخت نکرد، زن میتونه قاچاقی از جیب در واقع همسرش بردن، اجازش هم شرط نیست. چرا؟ چون جز دیوناتش. بنده طلبی از کسی دارم نمیده. منتها این که میگن قانونی انسان پیگیری کنه برای چیه؟ تأمین های اطراف کار هست. فردا اگه به اتهام دزدی از شکایت کرد، بتونی این رو چکار کنی؟ در کتاب القضا در محکمین رو اثبات بکنی. پس همه اینها محل بحث، همه اینها محل شرط است در واقع. پس آنچه که بین علماء ما مرسوم است، مثل مرحوم شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول، همه اینها، محقق سبزواری، مرحوم صاحب جواهر، که باز خیلی جالبه خود صاحب جواهر در جلد 37 صفحه 86 باز همین آیات رو به عنوان مقابله با مثل ایشون مطرح میکنه. میگه تقاص اصلا به حکم عقله، به حکم شرع است در واقع. این همین منطقه. یه نکته ای هست، یه شبهه ای هست که برخی کلن قائل نیستن که ما به همین راحتی یک موضوع رو در آیات بتونیم تسری بدیم در آیات دیگر. جنبه احتیاط رو بیشتر رعایت میکنن. انصافا این احتیاط جا نداره. دلیل هم ما داریم، چون اگر شما بگید این احتیاط ساری و جاری است، نتیجه التزام به این احتیاط توقف می شود در بسیاری از ابواب مستحدثه. اصلا ما مساشق فقه شیعه که پویا هست و می تواند استنباط و اجتهاد بکند به دلیل این است که شما به اذن امام اجازه تنقیح منات دارید. و جالب این است در فقه حکومتی که ما بحث میکنیم خود شارع بعضن این اختیار و جعل رو به حاکمیت اسلام داده و خود اهل بیت مجری این گونه موارد بودن. من مثالشو بارها در کلاسام برای عزیزان زدم، وجود مبارک امام باقر علیه السلام میاد در عراق زکات رو بر برنج واجب میکنه. میگن آقا مسئله برنج به عنوان واجب نبود، در اون نقطه‌ای که پیغمبر اسلام فرمودن اسمی از برنج نیومده، فرمودن که قوت قالب اون زمان برنج نبود. امروز قوت قالب شما برنجه. ببینید این خیلی مهمه. یعنی اگر شما هی بگید تسری نمتونیم بدیم و این رو به عنوان یک امتیاز برای خودتون شمردیم، بله نباید مبتلا به قیاس شد، مبتلایی به استحسان شد. ولی وقتی شما یک قاعده رو فهمیدی، این حتما باید از این قاعده در امورات مختلفه استفاده، خصوصا قاعده به این بداهتی که لولا الآیه لولا الروایه به حکم کل العقل، اونم عقل چه تسامحی چه دقی. ما یه بیانی داریم، البته این بیان منشأش مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه هست که در کفایش هم بهش اشاره کرده. اصل مطلبش در همین یکی دو جمله است که شما وقتی که یک دلیل شما دلیل عقلی باشد، این دیگه اختلافی درش به وجود نمیاد. و اصل اختلاف به این که فلانی بگه عقلی است اونم بگه عقلی است، یعنی هیچ کدوم از اینا عقلی نیست، یا اقلا یکیش قطعا باطله. اما در دلائل لفظی است که اقوال مطرح میشه، در دلائل لفظی است که قیل و قال مطرح میشود. حالا الحمدلله در مسئله مثلی که دیگه اصلا همه عقلا با وحدت رویه از مراجع عظام تا کمترین مقلد عادی وقتی خسارتی بهش وارد می شود، همون لحظه میگه برو مثلشو بگیر بیا. اگه گفت عاجزم میگه قیمتش انقدر. پس این انصافا قابل اغماز نیست که بگیم نمی شود تسری کرد. می شود، نه تنها می شود بلکه باید تسری داد. برای چه؟ برای اینکه مسائل مستحدثه را انسان بتواند بسیارش رو با علم به زمان و مکان در واقع چه حل بکند. خود امام راحل هم دارد در جلدی که کتاب البی صفحه 480، اینجا گرفتن اجازه از کسی که ظلمی بر انسان وارد کرده، اینجا بخوای مثلا پولتو برداری اجازه گرفتن هم از او لازم نیست. این فتوای مشهور است دیگه.
اختلافی نیست که میشه مقابلش کرد.
چی؟
نیاز ما اینه که بعد از تقدیر
برسیم. بله.
حالا باید روی کردی که شما وارد شدید آیات رو به عنوان اختلاف مثل مقابله مثل گرفتید. یه همین چیز گفتید چون لحاظ عقلانی و بدیهی
بله، یعنی این آیات میشه معید دیگه. مثلا اعدلو و اقرب للتقوا، عدل رو که همه میدونن خوبه که شارع چرا امرش میکنه، معید اون قوه عاقل است. یعنی اون عدلی که همتون میگه خوبید ملتزمش بشی. حالا در مثل هم میخوام همینو بگیم، بگیم لولا الآیه لولا الروایه، خود افراد اولین درخواستی که میکنن در جبران، جبران به چیه؟ به مثل. از این جهت این میگه وحدت فتوا میشه دیگه. هر وقت شما فقیه رو ملتزم به عقل کردی تو اون قضیه، الا جایی که دلیل خاص داشته باشه، یعنی مثلا دردیه، در مواردی که خود شارع مستقیما فتوا داره گفته اصلا اینجور، مثل ارث، اینجا ما نمیتونیم تلازم و تلازم عقلی بسنجیم، نه، بلی در بحثی از موضوعات مثل قصاص، مثل جبران مافات، مثل تقاصی که میخواد بشه، هر جا دلیل خاص بود تو اون موضوع ما تابع دلیل خاص هستیم، البته بعد از مسئله رجالی و فقه الحدیثیش یعنی حل بشه. اما هر جا مثل این مسئله مثلی واسه پولی که اتفاقا جالبه تو این بس همطوری که در دو جلسه پیش خدمتون عرض کردم همه به عرف حواله دادن دیگه، یعنی تو مثلی و قیمی همه از شیخ اعظم تا امام راحل تا شهید صدر همه اینها منات رو بردن روی عرف که ما اونجا اون عرف رو مخدوش دونستیم به خاطر این نقطه نظرهایی که در واقع در مباحث زمان پیش میاد. ولی در مثلی و قیمیش انصافا وحدت فتوا به وجود میاد، یعنی با این بیانی که ما عرض کردیم دیگه هیچ کس نمیتونه بگه که آقا این فلان چیز مثلیه نه اون قیمیه. ولی متاسفانه در تشخیص موضوع الان ما اختلافات رو مشاهده میکنیم.
پول که
صرفاً ضرر
جان نیست،
نه این آیات عرض کردم اگه دقت کنید جمله که بدایه امر بس عرض کردم این بود، این مسئله مثلی و قیمی کی به وجود اومد؟ تموم شد. اون دیگه میشه قبلش دیگه، الا ان تكون تجارتا ان تراز و المؤمنون عند شروطهم و نمیدونم لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه و همه اینا سر جاش. ما فقط میخوایم بگیم پس ورود فقهای ورود غیر ضروری بود اصلا به مثلی و قیمی. ما تا گفتیم پول چیه گفتن پول مثلی است و قیمی. خود پول چیه؟ خود پول نه مثلا مثلیون ولا قیمیون، این چیزی که امروز ما میخوام به شما عزیزان میگیم. پول در نزد شارع نه مثلیست نه قیمی خودش. باز ببین چجوره کلا سر ما رفته. بعضی هم میگن آقا جان این چه حرف مفتیست داره شما میزنید به تعبیر عوامانه، ما خودمون به خودمون میگیم که دیگران زحمتشو خیلی نکشن. وقتی که شما میگید پول نه مثلی و نه قیمی، الان این پول این چیه؟ بالاخره یا مثلیه یا قیمیه. ما بابا جان در پول که کار به واسطه نداریم، ممکن این واسطه این لیوان باشه. پول وظیفش اینه که واسطتون بین المتعاقده، این باید واسطه گری کنن بین متعاقدین. یعنی چه؟ یعنی متعاقدین رو به اون چیزی که میخوان برسونه. ولی اگه خودش موضوعیت پیدا کرد میشه دلال بین المتعاقدین، به جایی که طرف بره یه کالا بخره پول رو میده دلار، دلار میخره به جای اون کالا و میاد اسم پول رو عوض میکنه. الان یکی از چالش هایی که ما داریم الان در فقه و گفتمانش به نظر من خوبه را بیفته باز این خرید و فروش پوله، که اجازه دادن که پول رو مثلا شما میتونید دلار بخرید. اصلا پول از وظایف اصلی خودش که شارع مشخص کرده، نه جناب کینز، که به عنوان مثلا پول اون چیزیست که سه وظیفه رو انجام بده، یکیش هم مثلا وسیله‌ای باشد برای ذخیره ارزش، خودش نباید موضوعیت پیدا کند. اگر خودش بله این که شما این رو نگه داری هفته دیگه بتونی ازش استفاده کنی اشکال نداره، منتها ای خودش موضوعیت پیدا کرد چه اتفاقی میفته؟ افزایش نقدینگی کاذب بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرای اون کالا. تورم که میان مطرح میکنن که معروف است بین بانکی ها و یا اقتصاددان ها که خود افزایش نقدینگی یکی از عوامل تورم است، علت تامه نیست ولی میتونه باشه. همون خلق پولی که ما حرام میدانیم این خلق پول چه اتفاقی مگه قراره بیفته؟ اعتبارهایی بین متعاقدین به وجود میاد که خود اون اعتبارها موضوعیت پیدا میکنه، مثل همین پولهای مجازی متکثر بیتکوین و امثاله. خب اونا چه اتفاقی میفته؟ اونها میان خود اون پول متکثر رو برای خودشون تعریف میکنه، در حالی که اسلام میفرماید هر اعتبار باید به معادلش مالیتش در خارج شما داشته باشید، نه که اونو بدیا. مالیت حقیقیاتونه در تعریفی که ما داشتیم. اینو خواهش میکنم عزیزان، تمام تعاریفی رو که ما مطرح کردیم خب ایرادشو عرض کردیم، ولی امروز من اینو تو مشهدم که خدمت عزیزان بودیم در پنجشنبه، خیلی جلسه الحمدلله خوبی بود، عزیزانی بودن از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که فرمودن این جلسه رو ما در دانشگاه فردوسی هم انشاءالله راه بندازیم که بیایم با اونا این گفتمان رو ایجاد بکنیم. همین رو ما مطرح کردیم، حالا انشاءالله فایلش هم قرار است که گذاشته بشه اون آقایی که ضبط کردن. هیه واسطتون بین متعاقدین، ببینید پول نه مثلیست نه قیمی، واسطه است. یعنی ما این رو الان بگیم بگه اصلا کار به مثلی و قیمی و بعد امام راهل رحمت الله علیه بیاد بگه حالا اگه کسی شک کنه مثل، اصلا بگه اینا مطرح نمیشه. یه واسطتون بین متعاقدین، واسطه ایست در واقع بین متعاقدین که چه اتفاقی میفته؟ این خیلی مهم است. تملک من الاعتبار ما یحفظ نفس مالیت و الخارجیت الحقیقیه. اون اعتباری رو که در خارج برای اون صاحب واسطه مشخص میکنه باید حفظ بکند، اون مالیت خارجیه حقیقیه. منتها فی عنصر زمان و المکان، در عنصر زمان و مکان نباید این واسطه، یعنی این پول من برای احیای قرض الحسنه اسلامی، این نباید در عنصر زمان و مکان رابطه و واسطه گریش رو با این کالا چی بشه؟ بفرمایید عوض بشه. حالا من دون ذره نقصان و اضافه، همون لا تظلمون ولا تظلمونی که مطرح کردیم، نه یک ذره اضافه بشه نه یک ذره کم بشه. حالا ببین این جنس و فصله که شما پولشو بتونی بسازی به کاری هم نداره، حالا خواهیم گفت با مدیریت شارع. خیلی از این پول اعتبار شما جلو میفتی. نمیخوام بگیم این پولا باید تعطیل بشه، بانک ها باید تعطیل بشه، نه، شما یک مدیریت حقیقت شرعیه اسلامی میای، یعنی تازه باورت میشه که بله ادیان شارع اگرچه به خاطر سلاطین جائر موفق نبودن بیان بحث اقتصاد اسلامی رو مثل صلات و، چون تا زمانی که بحث صلات و طهارت و نجاست بشه که سلطان جائر کاری به من و تو نداره. شامی الان برو توی دیکتاتورترین کشورها بگو من دارم طهارت و نجاست به شاگردان میگم، مسجدم ای پر بشه کس کارت نداره. بگو من میخوام نه اقتصاد رو بگم، سریع تو رو حفظ میکنم. بگو من میخوام علوم سیاسی رو تدریس کنم. بله اهل بیت علیهم السلام کی حکومت به این معنا دستشون بود که فرصت این کار رو بده؟ هر وقت هم دستشون بود اینقدر در اون وقت کم کارهای بر زمین مانده بود که هم اونا هم در واقع چیه؟ به سختی انجام میشد. و این اختلف اعتبارها، به این فرق ما با شهید صدر، و این اختلف اعتبارها علا مرور زمن، اگرچه این اعتبار، یعنی حفظ قدرت خریدی که شهید صد فرمود، اگرچه خود این نفس اعتبار بر اساس مرور زمان و مکان چیکار بکنه؟ تغییر پیدا بکنه. این خیلی نکته مهمیه. منتها اشکالی رو که عرض کردیم باید اینجا حلش کنیم این است که با مرور زمان بالاخره خود پول ها در زمان شارع هم در واقع چیه؟ اینها کم و زیاد می شده، بالاخره اون تغییرات سوقیه بوده است. منتها اینو من برای چی الان عرض کردم ورود به این شدم؟ که بگیم هی واسطتون بین متعاقدین، پس پول نه مثلی است نه قیمه، اگرچه خود این کالا یا خود این برگه یه قیمتی دارد، کار نداریم ما، ولی اگه میخوایی به عنوان پول ازش استفاده کنید، مالیت خارجی حقیقیش موضوعیت دارد. اصلا کار به این نداره که میگی که بگی مثلیست یا قیمی. یعنی چی آقا؟ مثلا اگه بگی مثلیست، سوال کسی الان پول زمان مثلا پهلوی های سابق، سلاطین جائر سابق داره، الان میاره تو خیابون میفروشه، شما میگیره اون پول پاره میکنی، الان مثلش هم نیست. این خدمت کسانی که میگن پول مثلیه، خود شما مجبور بگی قیمت شو بده. اونایی که قیمی بدانن، بسیار از موارد میشه مثلی بدن. پس این واسطه است، این واسطه بلا تشویل. میخوام مثال بزنم در ذهن شما محسوس باشه، مثل برق. واسطتون بین این که بره در چراغ روشنایی ایجاد کنه، بره در جاروبرقی مکش داره، بره در تلویزیون نشون بده، بره در رادیو بشنوی، بره در اتو گرم کنه. اینو برای چی میگم؟ چون ما در عصری هستیم که لازم نیست ما بیام یک پول یک شکل در عالم تعریف بکنیم. اینو دیگران هم بعضا بهش اشاره کردن، میتونه به بیانی که اغیر میگن، یعنی میتونه در جامعه ما پول رسمی همزمان یورو، دلار، تومان، همه چی باشه، مشکل نداره. ای واسطتون بین المتعاقدین شد. حتی من و شما میتونیم برای خودمون یه پول توی حوزه تعریف کنیم. هر شرکتی برای خودش میتونه یک پول مجازی درست بکنه، اشکال نداره، ضمانت اجراش هم خودش. منتها حاکمیت تحت عنوان قاضی القضات یا منشأ رفع اختلافات میاد یک طرحی رو ایجاد میکنه که تمام این پولهای مجازی که شما درست میکنید بین متعاقدین که واسطه گری کند، شما باید ضمانت اجراء مالیت خارجی حقیقیش رو چیه؟ مشخص بکن. که آقا قرار اگر من در مشهد این مثال رو برای عزیزمون زدم، گفتم اگه این ماجیک من با شما قرار ببندم، بگم آقای دکتر فلان اگر من یه خراش اینجا زدم یواشکی، درست؟ بعد به شما بگم هر طلبه یه ماجیک رو با این مختصات پیش شما آورد یه دوره لومه بهش بده، میشه واسطتون بین المتعاقدین. پس ببینید ما میخوام چیکار کنیم؟ خیلی نمیخواد وقت خودتون رو مثل یا قیمی ببرید. شما اگه ماهیت پول رو فهمیدید در تشخیص موضوع، که امام خوب فهمیدن در تشخیص موضوع، در اسلام پول کار نمی کند، این جمله مهمی است. بعضی حالا میخوان وهن کنن که این امام در جمع بانکدارا بوده، نمیدونم عمومی بوده، این حرفا چیه؟ مبنا وقتی محکم باشد که عموم و خصوص ندارد. که شما در بین مردم میگی اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، اینو به مرحوم آیت الله عظما بهجت هم میگی، اونم به من میگه، به علما هم میگه. بعضی از موضوعات وقتی خودش جنس و فصل محکمی داشته باشد، در عموم و خصوص مطرح کردنش موضوعیت چیه؟ نداره. در اینجا وقتی که شارع در واقع به موضوعی اشاره میکنه که این موضوع اینقدر اهمیت دارد که شما بتوانی شاخصه اون رو مشخص بکنی، انصافا باید ما به دنبالش بریم. پس ده سلمه ما، چون دیدم 52 دقیقه است، ما بنا داریم که سر وقت تموم کنیم. ده سلمه ما ذکرنا این شد که پول نه مثلی است نه قیمی، بلکه واسطه ای صرف بین متعاقدین. مثال برق رو زدیم برای این که در ذهن محسوس بشه، یعنی این پول اگر در مثلین خودشو نشون داد میشه مثلیون، اگر در قیمی شد میشه قیمیون، اگر در ماجیک شد میشه ماجیک، اگر در صندلی شد میشه صندلی، واسطتون بین المتعاقدین. اگر شما این پول رو بهش موضوعیت قائل شدی، یعنی این که شما عملا دارید خلق پول ایجاد میکنید که مالیت خارجی حقیقی دیگه نخواهد داشت و خود این پول موضوعیت پیدا میکنه در مرور زمان، چون حاکمیت با دو سه تا امضای سوری روی این پول مالیت خارجیش رو امضا کرده، این پول وقتی خودش شروع کنه کار کردن و خلق پول شد، نقدینگی به وجود میاد، افرادی که میخوان کالا رو در برابر این نقدینگی به شما پرداخت بکنن، طبیعتاً جنساشون چکار میکنن؟ گرانتر میکنن. اصلا این گرانی و ارزانی به خاطر عدم مدیریت تقابل بین عرضه یا خلق پول ها و ندانستن مالیت خارجیه حقیقیهی که در برابر اون پول چیه تعریف بشه. و این یعنی ربا، این یعنی ورود به فساد، این یعنی ورود به فحشا، این یعنی ورود به هر چی که شما میخواد فکر کنید. تمام این مشکلات اقتصادی از همینجا شروع میشه. تمام این، حالا به تعبیر اون کاریکاتوریست که عکس کشیده بود، که دزدا دیگه میرن بانک تأسیس میکنن، یعنی دیگه نیاز نیست برن کارمند بانک بشن. کسی که میخواد توی اعتباریات اختلاس کند، دزدی کند، میره تو فکر تأسیس بانک میفته. چرا؟ به خاطر همین خلایی که عرض کردی. اگر هر بانک در عالم موظف بشه در برابر اعتباری که میخواد در واقع وارد عرصه بازار کنه، مالیت حقیقی خارجیش رو با تولیدات هماهنگ کنه، خصوصا در عصر مدرنیته امروز این کار شده نیست. یعنی اسلام که دینش فقه ما فقه پویا هست، در زمان سابق این تزاهمات پیشبینی نمیشد، جمعیت کم بود، خودشون الا ان تکون از با عمومات تجارتا انتراز حل میشد. اما این احکام و اوامر و نواهی شارع این قابلیت رو پیدا کرده که امروز بعد از هزار و چند سال که داره میگذره، ما میتونیم با تمام صنعت یا علم های مدرنیتهی که به وجود آمده اینها رو ما مدیریت بکنیم. حالا انشاءالله به شرط حیات. خب ما دیگه جلسه بعدیمون اگر زنده بودیم، حالا میالانه من یه نگاهی به تقویم، امروز در واقع 19 در واقع اسفند است، به شرط حیات جلسه بعدیمون میشود 18 فروردین ماه، یعنی شنبه به شرط حیات 18 فروردین ماه خواهد بود. موضوعی رو که انشالله درش وارد میشیم، حالا خودت که پس مثل قیمی دیگه تمام شد با این بیانی که ما کردیم. دقیقا، یعنی ما رو بردن تو اون وادی. الان شما الا ماشاءالله ببینید چه مطالبی که نوشته شده و اصلا ضرورت نداشت، اصلا دیگه تخصصا اشکالاتش برطرف شد. ببینید من که میگم تطور در علوم به تعبیر مرحوم آخوند، ما بیام چندین سال 14 سال اصول رو بکنیم 3 سال یا 4 سال، ما خیلی از مسائل مستحدثه رو بعضی ها فهم میکنن درس خارج باید 10 سال طول بکشه. نه، بعضی وقتا تو 20 جلسه 30 جلسه شما یه بحث و شسته و رفته تحویل میدی، بعد بریم تو مستندسازی، یعنی کارشناسان بانک، کارشناسان اقتصادی تزاهمات رو مطرح بکنن، اینا رو تکمیل بکنیم، بعد میشه یک پایلوت، حالا به قول امروزی ها یک در واقع تر، حالا اینو بسم الله بیا اجرا کن. لازم نیست به ما حکم بدن، پستی بدن، همین که انسان بتونه این رو تولید کنه، بعد نشون بده، حاکمیت این رو بپسنده، مطمئن باشه در آینده نه چندان دور خیلی هم سریع و با سرعت میتونه این کار انجام بشه، منتها به شرط پیگیری، به شرط انشاءالله کار کردن. اینجا تعداد ادوده میخواد 3-4 نفر متخصص و کار کن بیافته دنبالش. این مسئله من مطمئنم انشاءالله با ادوده خیلی لازم نداره، به نتیجه نهایی خودش در واقع انشاءالله خواهد، انشاءالله پیش مطالعه‌ای که حالا تو الان یه گروه الحمدلله ارتباط علمیمون محفوظه، ولی خواهشان وارد بشید. الان ما تو این چند جلسه الحمدلله تقریر بالاخره اومده ستاش، منتها دوستان مدرسه امام خمینی رحمت الله علیه هنوز به صورت در واقع این چنینی که مد نظر ما هست انشاءالله وارد بشید، و حالا فرصت خوبی هم هست دیگه تعطیلات از اول هم شروع کنید. ما اصراری نداریم که با ما باز اومده باشید تا امروز، اگه باز حقیقت شرعی مشکل باز وارد بحث بشید. تو هر جاش می‌بینید نیاز به چکشکاری دارن، این توسعه ما اصلا این گروه رو ایجاد کردیم برای همین قضیه که استبداد به رأی نکنیم، بلکه اگر دوستان نظری دارن، ولی تا احترام رو دیگه تو مسائل علمی ما رعایت نمی‌کنیم دیگه. یعنی اگه دیدیم یه چیزی مثلا طرف داره میگه، به این معنا نیست که حالا بله مخلصتیم، برعکسش هم تو را، یعنی اگه طرف یه مطلبی رو واقعا گفت، خب انسان باید ملتزم بشه. خواهشمون اینه که انشالله بس به نتیجه برسه. ما انشالله به شرط حیات در شنبه 18 فروردین ماه اون بحث رو که خواهیم مطرح کرد دیگه وارد خود در واقع کتاب و ربا میشیم، چون بالاخره بزرگترین مشکلی که ما امروز داریم این است که این اول آیات ربا رو بررسی کنیم، اونم شاید تو یک جلسه یا دو جلسه بیشتر نشه، و بعد جلسه سوم این میشه بایدها و نبایدهای حاکمیت اسلام در تأسیس پول ثابت. حالا که ما میگیم ربا حرام شد فهمیدیم دیگه، حالا تو دو جلسه بیان میکنیم. از اون طرف ماهیت پول هم که گفتیم چیه، تعریفی هم ما در مقابل قول مشهور بیان کردیم، گفتن مثلیست و قیمیست و منات عرفیست، اومدیم نه با اقتباس از آیه 279 سوره مبارکه بقره یک جنس و فصلی رو آوردیم. اگرم قبول نداری بالاخره به عنوان احد الآراء بالاخره آقایون تعریفی کردن، ما می تعریفی ارائه میدیم، این که دیگه ضرر نداره که، اومدیم حالا کسی نخواست از این طریق با ما همراه بشه، اما از اون طریق که میتونید با ما همراه بشید، از اون طریق هم که با ما همراه شدید یه تعریفی کردیم. بر اساس این تعریف باز با اقتباس از آیات و روایاتی که ما رو ارشاد کردن، ما میون سبد اسلام رو معرفه میکنیم، پول اسلام و مدیریتش رو مطرح میکنیم، بعد بسم الله شما بیا این رو چاپ بکن، تو وام حاضرین باز کورسیش رو ادامه بدیم، تو بورس حاضرین کورسیش رو ادامه بدیم، تو بیمه حاضرین، تو تأمین حتی اجتماعی، یعنی مواردی که همین بیمه آتیه و نمیدونم چیزی که الان مرسوم است و از لحاظ فقاهتی در واقع به صورت عمومات فقط بهش پرداخته شده، به صورت تشخیص موضوعی که ما در واقع با چه ماهیت پولی میخوایم این ضمانت اجرا رو ایجاد بکنیم خیلی بهش پرداخته نشده. انشاءالله پس در ذهنتون باشه، انشاءالله کتاب و ربا به شرط حیات در واقع در روز 18 فروردین ما انشاءالله مطرح خواهیم کرد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.